همونطور که از قبل وعده کرده بودیم امشب در خدمت جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران هستیم تا در خصوص مهمترین موضوعات کشور با ایشون به گفتگو بنشینیم. شما رو دعوت میکنم تا پایان این گفتگو ما رو همراهی بفرمایید. آقای دکتر سلام بر جناب علی، شب بخیر، خیلی متشکرم از وقتی که به ما دادین. در آغاز اگر فرمایشی با بینندگان محترم هست بفرمایید، بعد من در خدمتتون هستم.
من هم از سلام و ادب دارم هم جناب علی و هم همکارانتون و هم همه مردم عزیز و بزرگوارمون. امیدوارم که انشالله در این نشست نکاتی که دغدغه مردم عزیزمون هست در عرایض بنده انشالله وجود داشته باشه و بتوانم به برخی از نکاتی که مورد نظر مردم هست انشالله پاسخ لازم رو بدم.
انشالله. آقای دکتر، از موضوع شماره یک کشور شروع کنیم، از موضوع کرونا که به هر حال روزانه چند صد تن از هموطنان ما متاسفانه دارن فوت میشن، 10,000 نفر مبتلا میشن، کادر درمان به هر حال به شدت زیر بار فشار مسئولیت درمان و بهداشت مردم هستن. مشخصا دولت 13 از روز اول کار تا به اینجا برای واکسیناسیون چیکار کرده، روزهای آینده چیکار میخواد بکنه برای حمایت و پشتیبانی از کادر درمان و تجهیز مراکز درمانی و حمایت از پرسنل حوزه سلامت، چه برنامه‌هایی رو اجرا کردیم و چه برنامه‌هایی رو در دستور کار دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ابتدا من لازمه که از عزیزانمون که در مراکز درمانی تلاش میکنن، مجاهدت میکنن برای صیانت از جان مردم صمیمانه تشکر بکنم، از برادران و خواهران بسیجی و مردمی که به کمک کادر درمانی اومدن در سراسر کشور باید تقدیر بکنم. به خانواده های مصیبت دیده باید عرض تسلیت و تعزیت بکنم به مناسبت از دست دادن عزیزانشون و از خداوند متعال برای همه بیماران طلب سلامتی و عافیت بکنم. از ابتدای کار در دولت مسئله بیماری کرونا از اولویت‌های دولت بود که باید حتماً براش یه راهکاری که کاملاً بتونه مشکلات رو خوب ببینه و راهکار دقیقی براش بیابه، یعنی یک حرکت انقلابی ضرورت داشت همراه با عقلانیت. خب بحث تولید داخلی واکسن که کار خوبی است توسط دانشمندان ایرانی شده در مؤسسات مختلف که باید از اونها من تقدیر بکنم. برنامه دولت حمایت از تولید داخلی بود، اما محاسبه کردیم حتما تولید داخلی نمیتونست کفاف بکنه نیازی که در جامعه وجود داره. برآورد کردیم که ما باید برای که بتونیم یک گام دقیق برداریم حتما به 100 میلیون واکسن نیازمندیم و من در صحبت‌ها و مذاکراتی که با سران برخی از کشورها که داشتم یکی از اولویت‌هایی که دغدغه‌ام بود و پیگیری می‌کردم مسئله تأمین واکسن مورد نیاز بود. الحمدلله امروز 40 میلیون دوز واکسن تأمین شده به طور قطعی و اقداماتی شده برای که ما بتونیم تا مرز 100 میلیون انشالله واکسن رو تأمین کنیم از خارج از کشور.
این تا بهمن ما هر ایرانی دو دوز انجام میشه
انشالله، شاید هم زودتر انجام بشه، یعنی سرعتی که الان کار گرفته و شتابی که پیدا کرده ما فکر میکنیم زودتر از این میزان. حالا عزیزانمون که پیشبینی کردن تو اون وقته، ولی فکر میکنیم برای که هم کسب و کار مردم بتونه رونق بگیره، این تعطیلی مشکلات زیادی برای مردم ایجاد میکنه، هم مراکز علمی و آموزشی بتونه بازگشایی بشه، مدارس بتونه بازگشایی بشه. ما نیازمند اینیم که حتما با محاسبه‌ای که عزیزانمون کردن اکثر مردم عزیزمون انشالله واکسینه بشن. ببینید ما در برنامه دولت اعلام کردیم واکسیناسیون عمومی رو، همه مردم واکسینه بشن. این ضرورت داره که ما هم واکسن از خارج وارد بکنیم و هم تولید داخلی رو حمایت بکنیم و این برنامه دولت بوده. با قوت این کار دنبال خواهد شد انشالله و من تشکرم میکنم از عزیزانمون که در سراسر کشور اقدام کردن برای واکسینه کردن مردم، مردم هم همت خوبی دارن. البته صف‌ها دیگه تقریبا منتفی شده و لکن باید این کار با شتاب بیشتری ادامه پیدا کنه که ما بتونیم در واقع تکرار این واکسن رو هم داشته باشیم. هر نوع اقدامی در گره اونه که مثل بازگشایی مدارس که یکی از دغدغه‌های خانواده‌های محترم هست، اولیای دانش آموزان هست، کادر علمی و آموزشی هست، در گره اینه که ما زودتر این واکسینه شدن رو دنبال بکنیم و ما بتونیم در یک حد قابل قبولی بگیم که واکسینه شدن مردم. و این در گره آن است که ما واکسن خارجی رو زودتر دنبال بکنیم برای وارداتش، که این کار انجام شده و فکر میکنم انشالله در مدت کوتاهی بشود این اقدام انشالله انجام بگیره که مردم عزیزمون احساس آرامش بکنند در این رابطه. و اقداماتی دیگه‌ای که باید حتما بشه از ناحیه مردم بزرگوارمون، حتما مسئله رعایت فاصله های اجتماعی رو باید جدی بگیرن، حتما ارتباطات رو تا حد ممکن باید در کوچه و بازار به حداقل ممکن برسه. بالاخره این نوع اقدامات، اقدامات بهداشتیه، باید جدی گرفت و دستورات بهداشتی رو همه مردم عزیزمون، جوانای عزیزمون حتما جدی بگیرن. ما هم به عنوان دولت تمام تلاشمون میکنیم به عنوان خدمتگزار مردم، دغدغه های مردم رو به حداقل ممکن در این رابطه برسونیم. فکرم میکنیم الحمدلله گامای خوبی در این رابطه برداشته شده که لازم بوده ولی کافی نیست، باید کفایتش رو انشالله به مرور زمان اقدام بکنیم تا برسه به یک مرحله قابل قبولی انشالله.
به خدا رو شکر که واکسن صورت گرفته، محمولای 8 میلیونی و 5 میلیونی خیلی جای امیدواری زیادی ایجاد کرده،
یعنی تا آخر شهریور 40 میلیون قطعی شده، یعنی هیچ درش تردید نیستش. بعد از اون هم وعده هایی که داده شده که وعده هایی است که درسته، من که میگم قطعی اون مواردم قطعیه، لکن باید بهش برسیم انشالله که اقدام میشه. یعنی جهت تامین واکسن ما حتما با اقداماتی کردیم، چون یکی از موضوعات محوری بود که در دولت باید پیگیری بشه. وزارت خارجه کادرش رو بسیج کرده برای این قضیه، وزارت بهداشت و درمان همینطور، بخش‌های مختلفی که مسئول بودن اومدن برای تامین منابع ریالی و ارزی و اینها. ما گفتیم اولویت اینه، باید به هر شکلی از تامین بشه. نسبت به کادر درمانی و پزشکی من عرض کردم که معوقات عزیزان باید سریعاً پرداخت بشه. ببینید اینا جزء اولویت های دولته. وقتی ما میگیم مسئله کرونا مسئله اولویته، یعنی همه ابعادش مورد اولویت.
آقای دکتر، از روز اول کار دولت شما قول داده بودین که همه وعده هایی رو که در کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری دادین و در دورانی که ریاست جمهور محترم منتخب بودین با جدیت دنبال خواهیم کرد، از این وعده ها نمیشه گذشت و منم امیدوارم که انشالله تو گفتگوهای بعدی بونم بتونیم این وعده ها رو با هم دیگه مرور بکنیم. شاید مهمترین هاش یکی 1 میلیون مسکن در سال هست که جناب علی قول دادین، وزیر محترم راه هم از مجلس با همین وعده رأی اعتماد گرفتن، و همینطور موضوع مبارزه با فساد، شفافیت و مدیریت تعارض منافع. تو همین روزهایی که از عمر دولت داره میگذره، به طور مشخص تو این دوتا حوزه، یعنی مبارزه با فساد و تولید مسکن، چه قدم‌هایی برداشته شده؟ حالا در مورد بقیه وعده‌های دولت هم فکر نمی‌کنم وقت بشه، ولی اگه خواستین میتونید اشاره بکنید.
من برام اینه که انشالله با مردم صحبت کنم و برام اینه که نسبت به اون چه گفتیم با مردم سخن بگیم و با فعل ماضی هم صحبت کنیم، نه با فعل مضارع یا مستقبل به قول ما طلبه‌ها. بگیم این کارا شده است انشالله. خب طبیعتاً مردم انتظارش اینه که به مردم بگیم این کارا شده است. انشالله همینطور خواهد بود. نسبت به موضوع مسکن، وعده‌ای که داده شده باید عملی بشه و اجرایی بشه. چرا؟ برای اینکه ما بیش از 1 میلیون مسکن در هر سال نیازمندیم، قریب 2 میلیون نیازمندیم، لکن کف رو ما گفتیم 1 میلیون رو که قابل اجرا باشه. اینا مطالعه شده گفتیم، به نحوی که الان امروز در قانونی که مجلس تصویب کرده بحث جهش تولید مسکن پیشبینی شده، یعنی دولت مکلف شده این کار انجام بده. یعنی پس هم قانون وجود داره، هم پیشبینی های کارشناسی هست. دولت یه جایی خودش مسکن میسازه، یه جایی تسهیلات میده که بسازم. تسهیلاتی که دولت میده به ویژه در بافت های فرسوده بافت‌های فرسوده ما باید بازسازی بشه، مردم اقدام میکنن، تسهیلات رو دولت میده، اینا هم همه مواردی است که باید دولت دنبال کنه، چون اونجایی که تسهیلات پرداخت میکنه و مردم عزیزمون میسازن، انبوه‌سازان مسکن وارد میدون میشن میسازن، بافت‌های فرسوده اصلاح میشه، مسکن روستایی که در قانون مکلف شده دولت که تعداد قابل توجهی که قریب 200,000 مسکنی است که باید اینها بازسازی بشه و در واقع استحکام پیدا کنه، مقاوم سازی بشه. اینا کاری است که حتما در دستور کار با مشارکت خود مردم انجام بشه. ما وقتی میگیم مسکن ساخته بشه، با مشارکت خود مردم این کار دنبال میشه انشالله، و از اون مواردی است که انشالله در گزارش های بعدی اعلام خواهد شد. آقای وزیر هم اعلام کردن، ما در همین مسافرت هم که داشتیم دو تا استان رفتیم، اینجا مواجه شدیم با شرایطی که حتما نیازمند اینه که باید ما دست به کار بشیم برای ساخت مسکن، چون هم زمینش که اصلی ترین موضوع در مسکن هست وجود داره، باید یه مقداری پیگیری بشه که این زمین ها آماده سازی بشه برای مسکن سازی. مردم عزیزمون هم در این رابطه مسکن رو به عنوان پیشتاز، یکی از موارد پیشتاز اقتصاد، یعنی جزء مواردی است که خیلی از کسب ها رو فعال خواهد کرد، خیلی از نیازها رو مرتفع خواهد کرد، جزء صنایع پیشران مسکن سازی، و اگر مسکن سازی دنبال بشه خیلی از صنایع همراه خودش در واقع فعال میکنه. این در دستور کار هستش. من قول داده بودم به مردم که روز اول دولت اعلام بکنم که موضوع ساخت مسکن باید کلید بخوره، و من روز اول دولت این کار کردم، به وزیر محترم اعلام کردم که شما در دستور کارتون قرار بدین این موضوع رو، و اصلا شرط ما برای مسئولیت همین بود. ایشون هم داره دنبال میکنه با حساسیت و با قدرت که این کار انشالله انجام بگیره. پس هم قانون هم اقدام میشه، بعضیا تردید نکنن میشه این کار کرد، این کار باید بشه، باید بیش از این میزان بشه. حالا این میزان میزانی است که ما فکر میکردیم امکان تحققش هست، بعدم قانون هست، قانون باید اجرا بشه در کشور، نمیشه به قانون بی‌توجهی کرد. نکته دوم مسئله مبارزه با فساد اشاره فرمودید. از مواردی که من قول دادم که حتما در ابتدای کار دولت اعلام کنم، من در روز اول دولت به همه همکاران اعلام کردم که در واقع منافذ فساد رو و بسترهای فسادزا رو شناسایی کنن، و این کار باید به صورت یک کار ویژه در دولت دنبال بشه. قبل از اینم که شروع به کار رسمی در دولت بکنم، به دوستانی و کارگروه های گفته بودم کار رو پیگیری کنن، بشود به عنوان یه منشوری به عنوان مبارزه با فساد در دولت مورد توجه قرار بگیره. انشالله تا چند روز آینده این منشور اعلام میشه، هم به تمام دولت مردان و هم به اطلاع نخبگان و مردم عزیزون هم خواهد رسید، که اونا هم خودشون بهترین ناظرانی هستن که نظارت بکنن. سازوکارهاش هم در اون دستور عمل اعلام میشه که به چه نحو بشه کار دنبال بشه. به حمدالله وزرای ما و مسئولین و مدیران در این رابطه یک حسی برای مبارزه با فساد همشون دارن، چون شرط ما در دولت به عنوان فساد ستیزی برای همه مدیران در همه سطوحه، کما اینکه این پاسخ دادن و در مقابل دوربین قرار گرفتن و به مردم گزارش دادن فقط مال من به عنوان رئیس جمهور نیست، بلکه باید مدیران ما در همه سطوح خودشون رو پاسخگو بدونن، به عنوان اینکه بالاخره مردم عزیزمون در جریان باشن. یکی از چیزایی که آسیب دیده جناب حیدری در این مدت به نظرم اعتماد مردمه. ما باید این اعتماد آسیب دیده رو بازسازی کنیم. راه بازسازیش هم آن است که باید صادق الوعد باشیم. همه دولت مردان باید صادق الوعد باشن، وعده ای که داده شده باید با صداقت برای مردم تبیین کنن، توضیح بدن. به تعبیر رهبری معظم انقلاب، اگه با مشکلی مواجه شدیم، مثلا یه وعده ای داده شده به هر دلیل، مسائل فورس ماجوری، یک حوادث طبیعی مانع شد، اونم باز به مردم گفته بشه، گفته بشه ما اقدام کردیم، پیگیری کردیم، اینجا مانع شد. به نظر من این صداقت نکته ایست که حتما این دولت باید نه در لفظ، در عمل انشاءالله مردم احساسشونی باشه که دولت باشون با صداقت داره سخن میگه. و من در این رابطه بعد از توکل به خدا به همکاری مردم سخت امیدوارم، یعنی معتقدم مردم خودشون همکاری خواهند کرد، نخبگان، دانشگاهیان، کما اینکه این مدت هم برای من بسیار نامه نوشته شده، تومارها نوشته شده از اندیشکده های مختلف، دانشگاه های مختلف، مراکز علمی، فرهنگی و حوزوی، بسیاری هم مردم تو همین استانا که میرم اعلام آمادگی میکنن فلانی، اصلا بحث پست و مقام اینا نیست، هر کاری دولت داشته باشه ما کمکش میکنیم. این روحیه بسیار برای دولت پشتوانه بزرگیه. اعتماد مردم مهمترین پشتوانه است برای دولت‌ها. دولتی که با پشتوانه مردم کارش رو ادامه بده، بدانید که توفیق یارش خواهد بود.
جناب رئیس جمهور، از همین جمله آخرتون میخوام شروع بکنم. مردم و گفتمان دولت جناب علی دولت مردمی بود از روز اول تا به الان. سفرهای استانی که شما داشتین تو همین دو تا سفری که بود به خوزستان و سیستان و بلوچستان، بازدیدهای میدانی که داشتین و بازدیدهای سرزده، اینها واقعا بازدیدهای نمادینه؟ یعنی شما به عنوان رئیس جمهور نمادین این سفرها و بازدیدها رو انجام میدین، یا اینا کاریه و به هر حال دستور کار مشخصی داره و بعداً اینها پیگیری میشه؟ حالا هر دوتاش هم بالاخره جزء کارکردها هست، ولی میخوام ببینم شما کدومش رو دنبال میکنید.
ببینید، مردمی بودن یه محوری است که همواره مورد توجه دولت و همه مسئولین در کشور باید باشه. اصلا انقلاب ما انقلاب مردمیه، دولت دولت مردمیه، مردم باید دولت رو از خودشون بدونن. ارتباط ما و مردم ضرورت داره. من در طول مدت کاری آقای حیدری، هر جا که من مسئولیت داشتم، در هر شرایطی بودم سعی کردم رابطه با مردم قطع نکنم، همواره با مردم رابطه داشتم. من خیلی از شبها تو مسجد بعد از نماز مغرب شام میشستم، دو ساعت سه ساعت، گاهی خادم مسجدم از من خسته میشد، بنده خدا مثل اون فردی بود گفت کلیدو میدم خودتون در رو ببندید، وضعیت ما اینطور میشد. میشستم با مردم صحبت میکردم، حتی اون وقت اصحاب دعوا بودن، یعنی دو طرف پرونده بودن، گاهی یک طرف یه شب میومد یه طرف. ارتباط با مردم، من هیچ زمان از ارتباط مردم ضرر نکردم. بله یه مقداری ممکنه که سختی داشته باشه، یه مقداری تحمل بخواد، آسانه تحمل باید بارا برد، بعضی ها دغدغه دارن، بعضی ممکنه با یه لحن و ادبیات خاصی صحبت کنن. بالاخره ارتباط با مردم امر پسندیده است. من در این دوستانی که رفتم سعی کردم که در بخشی از سفر حتما با مردم ارتباط داشته باشم، اون بخشی که امکان داشت، و این رو از این حیث که مسئولین و مدیران در همه سطوح بدانن که دولت مردمی است، باید با مردم ارتباط داشته باشه. یعنی فرماندارم باید با مردم ارتباط داشته باشه، بخشدارم باید مردم ارتباط داشته، مدیر کلم باید مردم بهش دسترسی داشته باشه، حرفشون رو به مردم راحت بتونن بزنن. من برای که در جریان مسائل مردم قرار بگیرم باید ارتباط مستقیم داشته باشم. من در این دو تا استانی که رفتم، علاوه بر شهر و اطراف شهر و جلسات، چند تا روستا من رفتم. خب مردم روستا هستن، مسائلشون مطرح کردن. بعضی موارد گفت که باید رفت صحنه رو دید. مثلا من زابل که رفتم، باید رفتم میرفتم به عنوانی که زابل و دشت سیستان و زاهدان و چابهار و اصلا استان سیستان و بلوچستان مشکل آب داره. خب اینو باید میرفتم منابع رو میدیدم، این چاهنیمه ها رو باید میرفتم میدیدم، وضع مردم رو میدیدم. گفت شنیدن کی بود ما ندیدیدن. حتما رؤیت و شنیدن درد دل مردم، دغدغه مردم بسیار مهمه. و من ارتباطات مردمی در این رابطه داشتم که خب مردم جوونا حرفاشون رو میزدن، هم برام نوشتن هم به خودم گفتن، و من بعد نشستم با مدیران که چه باید بکنیم تو این قضیه، نشستیم راهکار ببینیم چه راهکاری پیشنهاد میکنن. جهت اطلاع جناب علی، من هر استان میرم قبلش یک جمع‌آوری به من میکنم، مسائل استان رو به من میگن، یعنی من بی اطلاع از استان نیستم، اما میرم تو صحنه مسائل رو ببینم، بعد میشینیم با مدیران استان و مدیران از مرکز. من در این دو تا سفری که رفتم، خب وزرا در خدمتشون بودیم، اینا نشستن راهکار رو باید کی اجرا بکنه، باید وزیر دنبال بکنه. وزیر محترم نیروی ما وقتی نشست کنار فرماندار، کنار استاندار، کنار مدیر کل در واقع آب و آفای استان، خب نشستن در چه در جلسه شورای اداری چه در جلسات قبلش، چند تا راهکار رو بررسی کردن، به یک راهکاری رسیدن. خب اونجا ما دیگه به تصمیم میرسیم، برخیش رو تو استان بخشیم باید بیم در مرکز مطالعه کنیم، شروع میشه اقدام کردن. ما به یک راهکارهای کوتاه مدت رسیدیم در اونجا که سریع باید اقدام بشه، این نباید با معطلی مواجه بشه، مردم باید امیدوار بشن. یه سری راهکارهای میان مدت پیدا کردیم در این مسئله همین آب در منطقه دشت سیستان، یه سری راهکار هم هست که زمانبر هستش که باید در مرکز دنبال بشه. پس اولا این دیدار با مردم، نشست با مردم، شنیدن سخن مردم موضوعیت داره و ما این کار رو انشالله با قوت دنبال میکنیم و یقینم داریم در این کار برکت انشالله. و بعد هم راهکارهایی که برسیم، گاهی خود مردم راهکار میدن، اصلا مردم با تجربه اصلا خودشون میگن ما با مواجهه مشکلیم، اما اگه این کارو بکنیم ما مشکلمون حل میشه. خب ما چرا از مردم کمک نگیریم؟ چرا از نخبگان، چرا از دانشگاه کمک نگیریم؟ من به نظرم اینا همه زمینه ای است که میتونه ارتباط مردم رو با ارتباط دولت رو با نخبگان، با مردم، با طبقات مختلف برقرار کنه و ان شاء الله بنا داریم که این راه رو، هم ارتباط با مردم رو، هم در جریان مشکلات مردم از نزدیک قرار گرفتن رو، هم پیدا کردن راهکارها رو، و بعد نکته که شما فرمودید اجرا کردن رو. ما بخشی رو در نهاد ریاست جمهوری مأمور کردیم برای پیگیری مصوبات سفرها، یعنی هم قبل جمع‌آوری های کار رو بکنه در خود نهاد ریاست جمهوری و هم اجرای مصوبات و بعد گزارش به مردم. این بخشش هم هست که ما این سفر که اومدیم بعد چند ماه چه اتفاقی افتاد، اینم حتما جزء گزارشاتی است که به مردم عزیزمون در استان سیستان، بلوچستان، در استان خوزستان و استانهای بعدی که اگر توفیق حاصل شد که بنده رفتم، بنا دارم که هم در مقدمه کار هم در گزارش کار انشاءالله با مردم همراه باشیم.
شما رئیس جمهور، به هر حال دولت در شرایط بسیار بسیار سخت اقتصادی مستقر شد و ما به لحاظ شاخص‌های کلان اقتصاد وضع خوبی نداریم و در شاخص‌های خرد هم بالاخره مسائل مشکلات هست، از معیشت مردم گرفته تا مسائل روزمره‌شون. طبیعتاً هم موضوعات اقتصادی موضوعات یه هفته و یه ماه و چند ماه نیستن و تصمیمات اقتصادی و ریل عوض کردن و اقدام کردن آثارش زمانبر هست که بروز بکنه. اما در همین حد فکر می‌کنید چه اقدامات قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته حداقل برای شروع و آثار این اقدامات و وعده ها از کی در زندگی مردم و در اقتصاد کلان کشور مشاهده خواهد شد؟
ببینید، من روحیم روحیه گله‌گذاری نیست. دولت ها وقتی شروع میکنن اول میگن ما چی تحویل گرفتیم. من میخوام مردم رو، نخبگان رو به عدد و رقم و شاخص هایی که امروز همه صاحب نظران اقتصادی، اهل بازار، اصلا به بازار مراجعه کنن، بگن چه شرایطی هست. همه میدانند شرایط بسیار سختی است. عدد و رقم هم میگه که دولت در چه شرایطی مسئولیت رو به عهده گرفت. ولی که من با همه این مسائل عرض بکنم که من هم به عنایت خداوند متعال امیدوارم، هم به مشارکت و کمک مردم به دولت امیدوارم و احساسم میکنم انشالله گشایش هایی خواهد بود در پیش بدون هیچ گونه تردید. خب یکی از مسائل دغدغه من مسئله کالای اساسی بود. کالای اساسی و استراتژیک مسئله مهمیه تو کشور، اون رو اصلا نمیشه نسبت بهش هیچ گونه تأخیری رو در واقع روا داشت. یکی از دغدغه‌های من بود. من نمیخواستم اول کار مردم رو نگران بکنم، بگم که وضعیت ما تو کالای اساسی چی، ولی امروز من میگم که مردم هیچ گونه نگران نباشن. به حمدالله اقداماتی در همین مدت کوتاه انجام شده که نگرانی کاملا مرتفع شده. ما از جهت کالاهای اساسی در کشور به لطف خداوند متعال مشکلی نداریم. لذا من میخوام گزارش بعد رو بدم. ولی اون وقتی که من عدد رقم دستم بود، اون وقتی که دولت رو تحویل گرفتم و چند روز قبل که شروع به کار کردم، اما گفتن این اعداد و ارقام مردم رو نگران میکرد. من به هیچ عنوان بنای این گونه سخن گفتن ندارم، ولی الان امروز میگم که نسبت به کالاهای اساسی مردم ما هیچ نگرانی نداشته باشن. این موضوع مرتفع شده و انشالله ما ادامه راه هم به نحوی عمل خواهیم کرد که هیچ نگرانی از این حیث برای مردم عزیز ما نباشه. خب شرایطی که بعضا در بازار اتفاق میفته، شما میدونید که مسائل اقتصادی، خود شما به حمدالله گفت اهل فنید و خیلی هم مردم ما الان میدونن وضعیت تورم، وضعیت گرانی، وضعیتی که امروز هست در بازار. خب این برمیگرده به تصمیماتی که از قبل گرفته شده، برمیگرده به رشد نقدینگی، برمیگرده به تورم سرسام‌آور، برمیگرده به این گونه مسائلی که داره آثار این تورمی الان ظاهر میشه. اما ما با همه وجود به مردم عرض میکنم دولت شبانه روز داره تیم اقتصادیش کار میکنه و همکاران ما و بسیاری از محافل علمی دارن با دولت همکاری میکنن که انشالله ما بتونیم شرایطی رو پیش بیاریم که کاملا ثبات به بازار حاکم بشه، وضعیت آرامش بر بازار کاملا حاکم بشه و این تغییرات هر روز و هر ماه اینا رو ما نداشته باشیم. کاملا بتونه قابل پیش بینی باشه برای تولید کننده، برای مصرف کننده، برای خرید و فروش در بازار. داد و ستد کاملا به صورت طبیعی بتونه در بازار صورت بگیره. ما روزنه هایی هم که میبینیم روزنه های بسیار امیدوار کننده است. من نمیخوام امیدواری هایی بدم. نشست های اقتصادی که ما داریم، من در واقع فرصتی رو نمیگذارم خالی بمونه الا اینکه جلساتی که در ستاد اقتصادی دولت هست، در جلسات دیگه که با کارشناسان هست، عزیزان وزرا مشغول به کار شدن، خودشون دارن پیگیری میکنن و مشورت هایی صورت میگیره. انشالله فکر میکنیم با کارهایی که انجام شده بتونه گام هایی برداشته بشه که این گام ها به ثبات اقتصادی در بازار، به افزایش تولید و به پایان دادن به این وضعیت رکودی که وجود داره و کاهش تورم انشاءالله بیانجامه. مثلا ببینید مسئله تولید، ما یک ظرفیت در واقع معطل داریم که شاید بتوان گفت 40% کارخونجات و کارگاه های تولیدی ما یک ظرفیتی دارن که این زیربناش ساخته شده. لازم نیست بنده یا دوستانم بریم زیربنای ایجاد ولی به دلایل مختلفی زیربنا معطل مونده، این ثروت معطل مونده، بیکار اونجا داره رنج میبره، این ثروت هم در اینجا هست. میشه با یه اقدامی خط تولید افزایش داد، میشه با یه اقدامی کارخونه رو فعال کرد، تولید رو رونق داد. ما این در دستور کار منه، وزرامون در رابطه مشغول به کار شدن که هر چه سریعتر این سرمایه معطل مونده رو که بخشی از در واقع واحدهای تولیدی ما در شهرک‌های صنعتی است. من این استانم که من سر میدم عدد و رقم میگیرم، میبینم برای 40% عدد درستیه. چه کارگاه های کوچیک، چه در واقع کارخونه های بزرگ. اینو ما اگه بتونیم این ظرفیت رو فعال کنیم، که اگر بتونیم حتما انشالله طرحش موجوده، دوستان فعال شدن، ما بتونیم در ظرف مدت کوتاهی این ظرفیت رو فعال کنیم، هم بخشی از بیکاریمون بتونه حل بشه، یعنی اشتغال ایجاد بشه، و همین که انشالله تولیدمون بتونه فعال بشه. لذا من از همینجا به تولید کنندگان میگم که تولید رو افزایش بدید، زمینه برای صادرات کاملا داره فراهم میشه.
آقای دکتر، به هر حال محدودیت های بزرگی هم دولت در انجام کاراش داره. از طرفی هم به اصطلاح برنامه‌های خیلی جدی وزرا دارن و دستگاه‌های اجرایی. الان وزارت نیرو میخواد تو حوزه آب، تو حوزه برق سرمایه‌گذاری‌های سنگین بکنه، وزارت سمت، وزارت خونه‌های زیربنایی دیگه، همین 1 میلیون مسکن و خیلی چیزهای دیگه. اینا نیاز به منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌های سنگین داره و طبعاً اینا در یه نقطه‌ای، در یه جایی باید با هم دیگه متعادل بشه، به نوعی که شاخص‌های اقتصاد کلان کشور هم به هم نخوره. تو دولت‌های مختلف، جاهای مختلف دولت متولی این هماهنگی و برنامه‌ریزی بوده. به طور سنتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توی دولت‌های معاونت اقتصادی، یه دولت‌هایی نداشتن، یه دولت‌های معاون اول این کارو می‌کرده، یه دولت‌های ستاد اقتصادی دولت. خواهم ببینم الان متولی مغز متفکر متمرکز هماهنگ کننده این درخواست های نامحدود و تخصیص های محدود کجاست در دولت؟
ببینید، یکی بحث مغز متفکر رو در واقع اون جایگاه قوه عاقله‌ای که باید بنشینه اندیشه کنه برای این قضیه، این یک جمعی هستن از درون دولت و بیرون دولت که از این دریاقه این یک ماهی که ما مشغول به کار هستیم، این جمع دارن بررسی میکنن مسائل مختلفی رو که اینا هر وقت بحثا آماده بشه میارن تو ستاد اقتصادی دولت و تو دولت تصمیم گیری میشه انشالله، و بعد هم ما در جریان تصمیم گیری ها حتما مردم عزیزمون رو قرار میدیم. یعنی ما غیابا تصمیم نخواهیم گرفت که مردم صبح بلند شن ببینن که یه تصمیم گرفته شده و اصلا مطلع نیستن. نه، حتما ما تصمیمات مهم رو با مردم در میون میگذاریم. بنای من به همکارانم هم گفتم ما در رابطه مردم رو محرم میدونیم و اینکه قیابن برای بازار بخوایم تصمیم بگیریم، نه، ما حتما این رو حتی با بازار مشورت میکنیم. با یکی نکته است، اما ما در دولت ضروری میدونیم که یک جایگاه به عنوان هماهنگ کننده باشه. ما معاون اول رو تعیین کردیم، معاون اول دولت مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولتند و همه بخش ها با معاون اول هماهنگ خواهند کرد. یعنی طرح‌ها و بحث‌های مختلف بیاد که یک آهنگ واحدی از دولت شنیده بشه.
من ناظر به مشخص شدن این مرجع.
نه مرجع معاون اول در دولت تعیین شده. من اینو در مجلس در رأی اعتماد وزرا اعلام کردم. اینجا هم عرض می‌کنم که معاون اول به عنوان در واقع مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت، تمامی بخش‌ها هماهنگ هم به دلیل جایگاهش رو ما معاون اول قرار دادیم، چون بالاخره قدرت قانونیش از بخش‌های دیگه بیشتره، و همین که تیم اقتصادی کاملا میتونه با ایشون هماهنگ کار بکنه، در اینی که دولت ستاد اقتصادی بخش‌های دیگه هم در جریان قضیه قرار خواهند گرفت.
آقای دکتر، سوال آخرم، چون مدت گفتگومون رو کوتاه تنظیم کردیم، در حوزه سیاست خارجی هست. به طور مشخص دو تا موضوع خیلی مهم ما الان در سیاست خارجی داریم. یکی پرونده هسته‌ای و مذاکرات وین هست که به هر حال هم همه مردم در داخل، آهاد مردم و فعالان اقتصادی بخش‌های مختلف میخوان بدونن که سرنوشت پرونده هسته‌ای و مذاکرات وین چه خواهد شد. و موضوع دیگه هم موضوع افغانستان هست و تحولات بزرگی که در کشور همسایه شرقی ما در حال رقم خوردن هست. نظرتون رو در این دو حوزه
من دو تا سوال پاسخ بدم. یه بخشی از اون سوال قبلی مون عرض بکنم، اون که من به همه سرمایه‌گذاران، به همه کارآفرینان در سراسر کشور و خارج از کشور، به ایرانیان خارج از کشور عرض میکنم، امروز برای سرمایه‌گذاری ایران عزیزمون در جای جایش میشه سرمایه‌گذاری کرد، سرمایه‌گذاری تضمین شده. ایران امن قابل عرشبت که پیشبینی کاملا برای رشد اقتصادی که ما پیشبینی کردیم برای کشور و موضوعاتی که بررسی شده. ما دیروز که استان سیستان و بلوچستان بودیم، سواحل اوکراین آمادگی داره برای سرمایه‌گذاری‌های کلان. ما بنامون اقتصاد گردشگری رو فعال کنیم، اقتصاد دریا فعال بشه، و من به ایرانیان عزیز خارج کشور عرض بکنم که حتما زمینه برای سرمایه‌گذاری اینجا کاملا فراهمه و دستگاه‌های دولتی آمادگی دارن برای اینکه بتونن جذب سرمایه‌گذاری چه از ایرانیان که در اولویت هم داشته باشن، هم سرمایه‌گذاری های مختلفی بشه که میتونه انشالله این سرمایه‌گذاری به رشد کشور، اونا هم منافعشون تضمین شده است، به هیچ عنوان در این رابطه نگرانی وجود نداره و حتما میتونه انشالله زمینه خوبی و بستری برای رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری در کشور باشه. و اما نسبت به نکته که اشاره فرمودید، مسئله افغانستان رو من اول عرض بکنم. ببینید، افغانستان واقعا جراحت بزرگی برداشته با ظلمی که امریکایی‌ها و کشورهای بیگانه نسبت به افغانستان انجام دادن. افغانستان سالهاست که داره نسبت بهش ظلم میشه. کودکان افغانی که مجروح شدند، معلول شدند. امروز مجامع بین‌المللی اعلام میکنند که بیش از 30,000 کودک افغانی دچار آسیب شدند. خانه‌های بسیار ویران شده. مردم خیلی آسیب دیدن افغانستان. خب ما امروز خودمون مهاجرین افغانی در کشورمون بیش از 3,000,000 افغانی که حالا عدد قطعی شما نمیگم، ولی این عددی است که بعضا اعلام میشه، در همین حدود هستش که در کشور ما مهمانن. اینا آسیب دیدن واقعا. و مسئله افغانستان نشون داد که امریکا حضورش به هیچ عنوان در هیچ کجای دنیا امنیت ساز نیست، بلکه مخل برای امنیت در دنیا. در افغانستان هم این دو دهه کاملا نشون داد که وجود امریکایی‌ها و حضور امریکایی‌ها باعث بسیاری از تضییع حقوق مردم افغانستان شده، ضد حقوق بشر، ضد حقوق انسان کارهایی که انجام شده، و این برای همه قابل تحلیل و بررسی است. خب راهکار افغانستان چیه؟ راهکار افغانستانی که باید دولتی اونجا مستقر بشه که با رأی مردم باشه، با اراده مردم باشه. جمهوری اسلامی هم همواره دنبال این بوده که صلح و آرامش در افغانستان برقرار بشه، خونریزی و برادرکشی در افغانستان قطع بشه و اراده مردم افغانستان حاکم بشه. ما از دولتی که اون دولت برخواسته از رأی مردم افغانستان باشه حمایت میکنیم و همواره حسن همجواری هم اقتضا میکنه که ما اراده مردم افغانستان رو بر افغانستان حاکم بدونیم، و این دولت میتونه حتما با جمهوری اسلامی روابط بسیار خوبی داشته باشه، دولت برخواسته از رأی مردم و اراده مردم. سیاست خارجی ما اقتضا میکنه که ما دنبالی باشیم که حاکمیت اراده مردم مسلمان افغانستان باشه. امنیت افغانستان هم امنیت ماست و ما نه فقط به افغانستان بلکه به تمام کشورهای همسایه‌مون امنیت اونها رو امنیت خودمون میدونیم و همواره نسبت به اونها و و ارتباط با اونها مسئله محوری داریم. من بارها اعلام کردم که ارتباط با کشورهای همسایه اولویت ماست. من شاید مردم عزیزمون بدونن که من در این مدت 50 شاید بیش از 50 نشست با سران کشورهای مختلف داشتم یا با مسئولین عالی کشورهای مختلف که چه برای مراسم تحلیف مونده بودن چه در این مدت تماس داشتم من با اونها، که در تمام این گفتگوها همیشه به تعامل ایران اسلامی با کشورهای مختلف به عنوان محوری ترین نکته و یکی هم برای رفع دغدغه‌های مردم مثل مسئله کرونا و پیگیری مثلا واکسن این موارد بوده و این تعامل رو ما ادامه خواهیم داد به همه کشورها. اما اون چیزی که نسبت به افغانستان فکر می‌کنیم این که هر چه زودتر صلح و آرامش بر افغانستان در واقع حاکم بشه و مردم از افغانستان احساس کنن دولت برخاسته از رأی اونها، با توجه به نظر همه گروه‌ها و همه جریانات فعال در افغانستان شکل گرفته و بیگانگان هم دنبال این نباشن که در افغانستان نفوذ کنن و مردم افغانستان بخوان در این جهت باز مورد ستم بیشتر قرار بدن، اجازه بدن مردم افغانستان خودشون تصمیم میگیرن نسبت به سرنوشت خودشون. اما نسبت به موضوع مذاکرات، ببینید مذاکره و گفتگو همیشه به عنوان یکی از ابزار دیپلماسی مطرح بوده و باز هم مطرحه. ما به هیچ عنوان ابایی از گفتگو